بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث این بود که جناب آقای شیخ سلیم بشری از جناب سید شرف الدین عاملی در نامه‌ای که نوشت درخواست کرد که ایشان درباره لزوم پیروی از اهل بیت پیامبر علیهم السلام و اینکه مکتب و مذهب اهل بیت واجب الاتباع است از منابع از کتاب و سنت ادله ای را بیان بکنه، زیرا که ایشان در اون پاسخی که قبلا داده بودن بیشتر و تفصیلا از فرمایشات امیرالمومنین و بعضی از ائمه طاهرین دیگه نقل کرده بودن. ایشان برای در حقیقت برآوردن این درخواست آقای شیخ سلیم چند تا از روایت‌های مهم نبوی را مطرح کردند که اولین اونها حدیث شریف ثقلین. خب 6-7 روایت و حدیث از احادیث و روایات این حدیث شریف را ایشون نقل کردند که در جلسه گذشته یکی دوتاش را عبارتش را خوندیم، صفحه 65 حدیث اول و حدیث دوم را در جلسه قبل خوندیم. حالا این عبارت ها را بخوانیم، ولو خیلی به هم نزدیک هستند اما میخوانیم، بعد جمع‌بندی میکنیم که مضامین و محورهای روایات چیست. حدیث شماره 3 و قال صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم خلیفتین. در اون روایت اول عبارت این بود که انی ترکت فیکم ما، مای موصوله مبهم، من یک چیزی را بین شما میگذارم، بعد اگر به آن تمسک کنید اخذ بکنید گمراه نمیشوید. بعد توضیح دادن که اون چیز کتاب الله و عترت و اهل بیت من است. همچنین شبیه به این تعبیر در حدیث دوم هم اینطوری است، اینی تار کن فیکم ما این تمسکتم. در این روایت در این نقل هست که اینی تار کن فیکم خلیفتین، من دوتا جانشین. حالا خود کلمه خلیفه هم خالی از اشعار به مسئله امامت که مد نظر ما هست بحث ما نیست. اینی تار کن فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوزه. خب این روایت رو در پاورقی حادثش رو نقل کردم، اخرجه الامام احمد من حدیث زید ابن ثابت به طریقین صحیحین، احمد ابن حنبل از زید ابن ثابت که از صحابه هست نقل کرده به دو طریق صحیح. بله. بعد در ادامه می فهمن و اخرجه او از طبرانی، یعنی غیر از احمد حنبل که این رو نقل کرده، طبرانی هم در الکبیر یعنی المعجم الکبیر، ایشون هم از زید بن ثابت یعنی باز صحابی که ازش نقل شده یکی. حدیث 873 از احادیث کنزم هست. درباره این نقل طبرانی آقای نورالدین هیثمی که صاحب کتاب مجمع الزوائد از علمای برجسته اهل سنت هست، چون وقتی روایت طبرانی را نقل کرده گفته از رجاله ثقات، یعنی رجال این نقل طبرانی موثق هستند، ثقه هستند، قابل اعتماده. اینا در حاشیه اگر یادداشت بکنید بد نیست. اون پاورق اونجایی که به اخرجه و طبرانی اینا مرقوم بفرمایید بنویسید نورالدین هیثمی، نورالدین هیثمی به سیست نقطه پس از نقل روایت طبرانی گفته است رجاله ثقات مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 163. این هم نقل حدیث روایت سوم. 4 و قال صلی الله علیه و آله و سلم اینی تارکن خیرم از ثقلین. پس در دو تا از نقل هایی که حالا ایشون نقل کردن اینجا اولش ما بود صورت مبهم، بعد توضیح داده شد که مراد کتاب خدا و عترت. در نقل سوم عبارت خلیفتین آمده بود، توضیح داده شد که خلیفتین مراد کتاب خدا باز و عترت و اهل بیت. اینجا ثقلین به کار رفته، اینی تارکن فیکم از ثقلین، کتاب الله و اهل بیتی، یا کتاب الله و اهل بیتی. و انهما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوزه. این را از مستدرک حاکم نقل کردن. پاورقی ملاحظه میکنید فرمودن اخرجه و الحاکم در جلد سوم از مستدرک، چون کتاب فضائل در جلد سوم مستدرک از فضائل صحابه و از جمله قسمتش هم مربوط به فضائل امیرالمومنین علیه السلام است که این را نقل کرد. بعد میگوید خب آقای حاکم نیشابوری و دوستان میدانید دیگه کتاب مستدرک نوشته است، المستدرک علی الصحیحین، یعنی روایت هایی که صحیح هستند واجد اون شرایطی که بخاری و مسلم احادیث خودشون رو در این دو کتاب آوردن هستند. رجال این روایات همون رجالی هستند که این دو محدث روایات رو از اونا نقل کردند، ولی این روایت اونجا نیمده ولم یخرج رجاهو. یا گاهی مثلا میگوید که این مسلم این را نقل نکرده، یا بخاری نقل نکرده، یا این دو نقل نکردن. در هر صورت اون چرا که ایشون در این کتاب آورده از نظر خود او صحیحه، یعنی حاکم نیشابوری که لقبش هم حاکم هست، یعنی این لقب لقب علمیه، حافظ، راوی، محدث، حافظ، حاکم، امام، یا حتی امیر المؤمنین در حدیث اینا اصطلاحاته. شخصیتی را که بهش میگن الحاکم، این بالاتر از حل الحافظ هست، یعنی علاوه بر این که احادیث خیلی زیادی را در حفظ داره قدرت داوری هم داره، یعنی مجتهد در واقع، فقط حافظش قوی نیست که حفظش خوب باشه و در حافظه خود صدها مثلا روایت را حفظ کرده باشه، بیش از این در رتبه حاکم این داوری میکنه. بنابراین جایگاه برجسته ای داره، نداشته باشید که حاکم نیشابوری که آدم کمی نیست، به نظر علمی شخصیت ممتازیست. این که خیلی بهش شما مثلا کمتر بهش بها داده می شود، این حالا سلفی ها و این ها در مقایسه با مثلا ذهبی او رو بیشتر بهش بها میدن تا حاکم را، چون آقای ذهبی بعد آمده کتاب حاکم نیشابوری را مداقه کرده، بعضی از این احادیثی را که حاکم صحیح دانسته ایشون گفته است نه اشتباه کرده حاکم، اینا صحیح نیستن. و تلخیص المستدرک در واقع تلخیص از ذهبی، بعضی هاش رو هم قبول کرده که بله این رو من قبول دارم. این که بیشتر به آقای ذهبی بها میدن تا به آقای حاکم، حالا ممکنه یه مقداریش هم جنبه علمی هم داشته باشه، نمیخوایم متهم بکنیم 100%، اما یک درصدیش به خاطر اینه که آقای ذهبی میل و گرایش سلفی داره، یعنی به اون سمت و سویی که ابن تیمیه سیر کرده، اینم یه مقدار در اون فضا سیر کرده، یعنی نسبت به روایات فضائل اهل بیت راجب فرمودید سختگیره، خیلی خیلی سختگیره، یعنی کنه تا اونجایی که میشود میخواد اینها را به عقل برسانه. ابن تیمیه هم یکی از ویژگیهاش مشربش این بود که گویی بنا گذاشته که این روایات فضائل اهل بیت را تا اونجا که میشود نقل کنه و کنار بگذاره. هیچ این روشی در ابن تیمیه خیلی تندرو هست، یعنی خیلی افراط کرده در این قضیه که بوی هر میشود خدمتتون که بله ناسبیت و نسب ازش به مشام آدم میرسه، یعنی قاطعانه اگه انسان نگه ایشون ناسبی بوده برخواد تا این مرد رفته، یعنی چنین برخوردی داره با امیر المومنین علیه السلام و بقیه اهل بیت هم همینطور با علی رضوان بخصوص. این ذهبی به اون حد نیست اما خب چرا؟ ایشون هم مثلا جاهایی که بعضی از روایات درباره فضائل اینا مطرح میشه به عنوان منکرون نمیدونم فلان، حالا چون با مزاحش جور در نمیاد دیگه کمترین چیزی که پیدا بکنه میگه این از مناکیر و از منکر و این چیزا مثلا یه چنین چیزی مثالش میکنه و رد میشه، ولی خب حاکم اینطور نیست. به همین دلیل جایگاه آقای ذهبی عند السلفیین برتری داره بر جایگاه حاکم عندهم، کما اینکه همین وضعیت در نسائی هم هست. یکی از صاحبان صحاح سته ایشون هم به خاطر این که خصائص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را نوشت، کتابی نوشت به نام خصائص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و روایات فضائل ایشون را نقل کرد، وقتی که شام رفت گفتن خب درباره معاویه پس چرا چیزی نمیگویی؟ گفت من درباره معاویه چیزی ندارم که چیزی بلد نیستم که نقل بکنم الا یک روایت که یک روز پیغمبرشون رو کار داشت فرمود صداش کنید بیاد، یه داشت غذا میخورد، رفتن گفتن که معاویه مشغول غذا خوردن هست، دوباره فرستاد فرمود بازم گفتن دارد غذا میخوره، سه بار فرستاد گفتن هنوز هم دارد غذا میخوره، فرمود لا اشبع الله قطره، حالا که اینجوره خدا هیچ وقت کمش سیر نکنه. لذا معاویه هم از ویژگیاش این بود که خیلی غذا میخورده سیر نمیشده، ولع داشت. والا اگه میخواد اینا نقل کنم دیگه من این درباره معاویه این را بلد هستم. این بود که بنده خدا رو به کتک گرفتم رو حسابی بیرون کردم رو بعدم در همین مسیر از دنیا رفت. اینا رو مد نظرتون باشه، این سلفی ها معیارشون در اینکه یک عالمی را مقدم بدارم مؤخر بدارم علمیت نیست، بیشتر این جنبه گرایش خاص خودشونه، هر کس که در سمت سوی اونها نظر بدهد برای اونها اهمیت پیدا میکنه، جایگاه برجسته‌ای پیدا میکنه، کلیه دیگه، روش کلی ایناست. خب پس آقای نیشابوری حاکم نیشابوری هازا حدیثون صحیح الاسناد علا شرط شیخین ولم یخرجاه. حالا جالب اینجا البته این است که میفهمن و اخرجه از ذهبی فی تلخیص المستدرک همین روایت را معترفن به صحتهی علا شرط شیخن، دیگه یعنی ذهبی هم اینجا تسلیم شده این روایت را رد نکرده. خب پنجم و قال صلی الله علیه و آله و سلم انی اوشکو ان ادعا، من نزدیک هست که دعوت بشوم، یعنی از جانب خداوند، فا اجیبه طبعا اجابت میکنم و انی تارکن فیکم ات ثقلین. حالا اینجا چیز زیادی که در این نکته افزوده‌ای که در این روایت هست این هست که سخن از نزدیک و قریب الوقوع بودن رهلتشون دارن میدهن. خب این باز یک اشعاری داره، دقت می‌فرمایید، اشعار داره که من دارم فکر آینده رو برای شما میکنم، حالا که خودم هستم، خب خودم هستم، خب خودم که هستم یعنی چیکار میکنم؟ پیامبر دیگه در واقع بخوام اینا توضیح بدیم معنیش این است دیگه، حالا که خودم هستم باکی نیست، قرآن که وجود داره، من هم که عالم قرآن، آورنده قرآن، عالم قرآن هم من هم که هستم، این معنیش این است که حالا بعد از من شما باید چیکار بکنید که این خلأ خلأی به وجود نیاد،
خب کتاب الله که همین کتاب الله هست، ولی من که نیستم باید جای من یک کسی باشه مثل من باشه. این اگر عرفی بخوایم نگاه بکنیم ها، با فهم عرفی که اگر یک شخصیتی که رهبری یک جامعه را به عهده دارد و در نزدیکی های رحلتش بخواد یک وصیتی کنه برای سرنوشت اونها، این قرینه به اصطلاح مقام، این خودش قرینه هست که ایشون میخواد بفهمد که قرآن که همون قرآنه، اما من نیستم. پس ایشان وقتی میفهمد اعتراف، یعنی اعتراف کار من رو میخواد انجام بده. راجع فهمودی؟ این خیلی روشنه ها. یعنی آدم اگر اینها را طور عرفی عرض کردن نگاه بکنه، ذهنش رو خالی بکنه، خود اینها اشعار به این معانی داره. پس اینم این نکته افزوده‌ای که در این حدیث هست. بقیهش دیگه تقریبا اینها هست. البته بله دیگه عبارت‌های خودی فرق میکنه. حالا علت این که این فرق‌ها وجود دارد را بعد بیان خواهیم کرد، چون اینها در یک مجلس گفته نشده، در یک جا و مکان و زمان گفته نشده، در مواطن و زمانهای و مواطن مختلف بیان شده است. این یکی از علت اینه که این تعابیر تعابیر مختلفی است. البته ممکنه که در یک مجلس هم حتی باشه، ولیکن تکرار فرموده باشه. گاهی مسئله مهمی است، یک نفر به چندین عبارت بیان میکنه. اینم میشود ها، یعنی الا حتما نباید ما وجه اختلاف عبارت ها را به این بگیریم که اینا در موارد مختلف، اون یک وجهشه که اینجا واقعیت هم داره. بله، غیر از این حتی اگر در یک مجلس هم باشد، تعابیر مختلف توجیه داره به دلیل اهمیت. گوینده اینها را با تعابیر مختلفی بیان میکنه. مرسومه دیگه الان در کسانی که موعظه میکنن یا اونها را ارشاد بکنن، راهنمایی بکنن، گاهی یک مطلب را با تعابیر مختلفی میگن، به عبارت انسانیه، به عبارت دیگر. بله، یا یک مطلبی رو میگن، توضیح میدن، دوباره برمیگردن به همون مطلب با یه تعبیر دیگری. اینا دیگه روش عرفیه تعارف. بله نه، حالا من که میگم یعنی لازم نیست کلمه یه به عبارت، نه، منهای گفتن عبارتون اخرى. بله، در خود قرآن هم هست، در خود قرآن کریم گاهی یک مطلب به چندین عبارت بیان میشه. البته اونجا جاهاش فهم میکنن، اونجا در زمانهای مختلف. خب حالا احتمال دیگه، در حد یک احتمال که اگر کسی گفت آه چرا اینا مختلف هست، یک احتمالش اینه که اینجور بوده. و خب از اینا حالا عبور کنیم، چون فعلا میخواییم متنها را چون روایت خوب بخونیم، بعد جنبندی کنیم و به بحثای بعدی بپردازیم. ولما رجع صلی الله علیه و آله و سلم، حالا دقت بفرمایید که مرحوم شرف الدین روح حساب اینا را انتخاب کرده، بعضی جهاتش که به ذهن حقیر رسید عرض کردم. دو تا از اون روایات انتخاب کرد که صناعت بلاغت گاهی اختزا میکنه، فصاحت و بلاغت، که مطلب را مبهم بگوید، شنونده ذهنش کنجکاو بشه که چیه این، با کلمه ما به کار برده، این کار کن ما، این تمسک کن، این اخسته، این یک سبکشه. یکی دیگه خلیفتن به کار برده، یعنی مرحوم شرف الدین رفته این روایت را انتخاب کرده، اینا انتخاب شده از او حساب. یکی دیگه ثقلین را به کار برده، که حالا ثقلین بعدم عبارتی از خود علمای اهل سنت نقل خواهیم کرد که چرا پیامبر کتاب و عترت را ثقل نامیده، یا ثقل یا ثقل نامیده، اینا هم وجه داره. یکی هم این که عجیب و اوشک ان ادعا، که باز عرض کردم این اشعار داره، نکته داره، که من میخوام برای بعد از خودم برای شما یک دستورالعملی صادر کنم، راهنمایی بدم. حالا جناب شرف الدین یک حدیث انتخاب بکنه که مضاف بر ثقلین و اطراف مصداقی از اطراف هم درش آمده، این اینه اولین مصداقش. خیلی حواسش جمع بوده در انتخاب این روایات. اینه که کتابشون رو وقتی کسی میخانه به اصطلاح جذب میشه، به خصوص کسانی که حالا اهل لسان هستن، خودشون عربی هستن، فرهنگشون مادرزادی با این فتوفنای زبان عربی آشنا هستن، و اهل ثقافه هم هستن، یعنی اهل فکر و اهل دانش و معرفت هم هستن، این نکات را میگیرن، یعنی میفهمن، کمان که شیخ سلیم فهمید دیگه، اینا دریافت کرد، یعنی اینا رو حسابه، خدا رحمت کنه این شرف رو، این الهی بوده دیگه، حالا اینا همش عادی نیستا، این مستندره، اینا حتما یک عنایتی از عالم بالا و از می شود که ولی امر علیه الصلاة و السلام می شود که یک فردی قلمش اینجوری میشه، بیانش اینجوری میشه، این جاذبه پیدا میکنه، این خاصیت پیدا میکنه، اینا علکی نیست. خب عنایت کنید. از حجت الوداع که برگشتن، نزل غریر خم امر به دوحات فقمم، امر فرمود پیغمبر به درخت هایی که اونجا بودن که اینها را پاک بکنن، خاشاک و خار و چیزایی که زیر این درخت ها ریخته بود اینها را جارو کنن، تمیز کنن، چند تا درخت اونجا بود. بله. فقمم فقال، حالا البته خطبه فرمود و نماز ظهر بود و نماز ظهر اقامه شد و بعد از نماز ظهر پیغمبر برای مردم سخنرانی کردن، خطبه هم ایراد کردن ها، یک کلمه دو کلمه نیست تا خطبه. حالا میرسیم این جالبه، خدا رحمت کنه شرف الدین، من حیرت میکنم از این کنجکاوی و ذکاوت ایشان که بازم تأکید میکنم حتما مورد عنایت الهی بوده. حالا ببینید چی کار کرده. خب کنی دوئیت، اینجا هم از این به این صورت شروع کرده، ای مردم گویی که من دعوت شدم، فعجبتو و منم جواب این دعوت را دادم، یعنی از بین شما رخت بربستم. خب حالا چه باید بکنید شما؟ راهتون چیز؟ مسیرتون کدامه؟ اینی قد ترکت و فیکم از فقله احدهما اکبر من الاخر، کتاب الله تعالی و عترتی، یا کتاب الله تعالی و عترتی. اینجا یک کلمه زیادی داره، حالا نسبت به اون روایات قبلی ها، اون چی هست؟ فنظرو کیفه تخلفونی فیه ما. این باز یک مطلب، یک مضمون، یک مطلب اضافه ای داره که شما دقت کنید که مسئول هستید، به جای من نسبت به اینها چطور عمل میکنید؟ من خودم باشم با عترتم چه میکنم؟ با قرآنم چه میکنم؟ با قرآن خدا چه میکنم؟ شما هم ببینید به جای من با این دو گوهر، با این دو شیء ارزشمند چه میکنید؟ فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ثُمَّ قَالَ. این اضافه دوم، که اضافه دوم بیان یک مصداقه که عترت یک مصداقش رو مشخص فرموده اینجا در همین حدیث ثقلین، در حدیث ثقلین در حجت الوداع مصداق مشخص فرموده، ان الله عز وجل مولای و انا مولا کل مؤمن. ثم اخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا ولي. پس اون عترتی که من به شما گفتم من میگذارم و از قرآن جدا نمی شود، مصداق اولش علی ابن ابی طالب، این مصداق اول عترته. اللهم وال من والاه و عاد من عاده. حالا بعضی از نقلا متعدد ها، نقلای متعدد داریم که القرآن مع علیم و علیون مع القرآن لا یفترقا، یعنی همین مضمون حدیث ثقلین است، اونجا جداگانه ذکر شده، یعنی مضمونش همینه، از هم جدا نمیشن، علی و قرآن با هم، یعنی هر جا علی هست قرآن رو باید اونجا پیدا کرد و قرآن واقعی اونجاست که علی باشه، یعنی علی از قرآن جدا نمیشه. الحدیث به طولهی، این را از حاکم نقل کرده، اخرجه الحاکم عن زید ابن ارقم، حالا راویش زید ابن ارقمه، مرفوعن. مرفوعن یعنی چه؟ کی بدون مرفوعن یعنی چی؟ مرفوعن یعنی چی؟ در اهل سنت، در اصطلاح همشد که علم حدیث، در اهل سنت این هست که حدیث گاهی مرفوعه گاهی موقوفه، این مرفوع در مقابل موقوف. یعنی وقتی که حدیث به صحابی رسید، اگر صحابی به پیغمبر نسبت ندهد که مثلا عن النبی قال النبی، این می شود موقوف، یعنی نقطه آخر حدیث صحابی است. اینو میگن حدیث موقوف. که اون وقت بحث کردن که حالا حدیث موقوف اعتبار داره یا نه، اعتبار داره یا نه. معمولا نظرشون هست که بله. چرا؟ یه ضابطه ای دارن، یک ضابطه ای دارن که حتی حدیث موقوف که صحابی از پیغمبر نقل نمی کنه، همجورا خودش نقل می کنه، ضابطه میگوید هر چرا صحابی نقل کند لا یروی الا عن النبی. صحابی از خودش که چیزی در نمیاره، عادل دیگه، عدالت الصحابه. توجه فرمودید؟ مطلبم تعریف لغت و تاریخ و وقایع نیست که بگیم این آقا داره تاریخ برای ما نقل میکنه یا لغت را معنا میکنه، اینا نیست، یک مسئله تعبدیه. پس بنابراین موقوف اعتبار داره. حالا مرفوع کدامه؟ مرفوع دیگه مشخص شد دیگه، که نسبت داده به پیغمبر، یعنی این حدیث مرفوع هم هست، یعنی زید بن ارقم میگوید که پیغمبر چه میفرمود، نه اینه که خودش بگه، اون وقت ما بگیم خب لابد دیگه از پیغمبر میگه. پس مرفوع هست. مرفوع یعنی در واقع مسند الی النبی، متصل الی النبی، عن النبی. مرفوعا من الجزء الثالث از مستدرک. ثم قال هذا حدیث صحیح علی شرط شیخان ولم یخرجاه به طوله، یعنی به این طولانی حدیث را به این طولانی اونا نقل نکردن، یعنی نقل کرده باشن کمتر. مثلا مسلم داره حدیث ثقلین را، مسلم داره، بخاری اصلا نداره. یکی از خسارت های بخاری این است که این کتابش را از این حدیث مهم خالی گذاشته، ولی مسلم یه لحظه نقل کرده، از همین زید ابن ارقم هم نقل کرده. تو هم مسلم اونجا که نقل میکنه از زید ابن ارقم نقل میکنه، منتها نه به این طولانی، یعنی این زیلش را که الله مولای و انا مولا کل مؤمن اینا دیگه نداره مسلم، یعنی به این طولانی نقل نکرده. خیلی خوب. و عنایت کنید ادامهش هم هست، و اورده از ذهبی فی تلخیصه معترفا به صحته. این هم از اون مواردیه که ذهبی هم این صحت حدیث را تأیید کرده از نظر حاکم، یعنی این هم از این جهت مثلا محکمتر میشه دیگه در مقابل سلفی ها اگر قرار بگیریم. ذهبی عرض کردم اعتبار بالاتری داره. خب یکی دیگه باقی مون شد، شماره 7. و عن عبدالله ابن حمطب قال خطبنا. این عرض فرمایید دوستان تعبیر خطبه است. خطبه، خطبه که دیگه یه جمله و دو جمله و سه جمله و اینا که نیست، که خطبه یه رو لاقل 10 دقیقه یک رو صحبت میشه، 50 تا 60 تا بالاخره جمله باید باشه تا بشه یک خطبه. بعد دیگر بیشم که خطبه، خطبنا رسول الله بالجحفه. جحفه کجاست؟ همون قدیر، یعنی همین که برگشتن قدیر نزدیک جحفه است، اونجا که رسیدن خطبه ایراد فرمود. در واقع این ناظر است به همین حدیثی که الان اشاره شد از زید بن ارقم. خطبنا رسول الله بالجحفه فقال الست اولا بكم من انفسكم. این در متن حدیث قدیر این تعبیر هست، الست اولا بكم من انفسكم قالوا بلا یا رسول الله قال فإني سائلكم عن اثنين. من درباره دو چیز از شما سوال میکنم، القرآن و اطرتی که اون من کنتم مولا فعلی مولا هم باز هست که در جای خودش. پاورقی را ملاحظه کنید، اینا میفهمن اخرجه طبرانی کما فی اربعین الاربعین للنبهانی و فی احیاء المیت للسیوطی. بعد مرحوم شرف الدین یه حاشیه ای دار، و انت تعلم ان خطبته صلی الله علیه و آله و سلم یوم اذن لم تکن مقصور على هذه الکلمه. همین جمله‌ای که این آقا نقل کرد این که نبوده که، بله، فانه لا یقال ام من اقتصر علیها انه خطبنا. با یک دونه عبارت که بگه خطبه خوان، لکن السیاست کم اعتقلت السن المحدثین و حبست اقلام الكاتبین. ولی میگه امان از دست سیاست. وای از دست سیاست، سیاست جائره یعنی. ولیکن نه سیاست، این سیاست امویه عباسیه، این سیاست است که چقدر زبانهای محدثین و راویان را به عقال کشید، به بند کشید. یعنی جرأت نمی کردن از دست اون سیاست حاکم حرفا را همش را نقل بکنن، ابتر نقل می کردن، کوتاه نقل می کردن. یعنی می خواد در واقع این را منشأش را بیان بکنه. این منشأش یکی از علل این بوده که اینا می ترسیدن، مثلا فرض کن تقیه می کردن، می ترسیدن. و حبست اقلام الکاتبین، چه مقدار قلم های نویسندگان را که حبس کرد. و مع ذلک، حالا با همه اینها، فإن هذه القطرة من ذلك البحر، همه یه دونه قطره از اون دریا، و شذرة من ذلك البذر، این یک بحره یا اندک شذره، من چیز کم دیگه، چیز کوچک کم به لحاظ کمی، کافیتون وافیه، همین هم کافیه. یعنی همین جمله هم مقصود را بیان میکنه، ولی حالا اگر همه خطبه بیان میشد اون چقدر بهتر. خیلی این هفت پس حدیث را ایشون نقل کردن، دقت فرمودید. بعد میفهمن اینا که فقط نیست که من نقل کردم، تنها اینها نیست. و سحاخو الحاکمتو به وجوب تمسک به ثقلینه متواتره. میفهمن سحاخ یعنی روایت های صحیح که حکم میکنه به وجوب تمسک به ثقلین متواتره. و طرقها ان بضع و عشرین صحابی، یا طرق این صحاح و این احادیث از 20 و چند صحابی. بضع به چند تا میگن؟ از 3 تا تا 10 تا رو میگن، مثلا 9 تا 9، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا رو میگن بضع. دیگه اگر برسه به ده میگن خب عشره، مثلا دیگه میشه 30 مثلا 30. پس بضع و عشرین، حالا 23 تا، 24 تا، 25 تا، 29 تا، این کلمه بضع و عشرین کشش را داره، اقلش میشه 23 تا. یعنی اگه 23 نفر صحابی، خب 23 نفر صحابی میشه متواتر دیگه، چون درباره تعداد تواتر اختلافات. اونی که مشهور آقای سیوطی در الفیهش که در علم چیز دارد، حدیث داره، میگوید که قول مشهور این است که 10 نفر عشرتون و هازال لدیه جیدون، میگه این نزد من این حرف خوبیه، 10 نفر. حالا خود آقایان گاهی 9 نفر هم متواتر گرفتن، یعنی بعضی روایاتی که 9 تا صحابی نقل شده گفتن متواتره، 10 تا نقل شده گفتن متواتره، اینکه حالا 20 و اقلا 3 تا مثلا میشه. و این عبارت رو دقت کنید، بله، و طرقها عن بضع و عشرین صحابیا متضافره. ممکنه یک کسی بگه آه چطور جناب شرف الدین بین متواتره و متضافره جمع کرده؟ متضافر کمتر است از متواتر، متضافر به 10 نمیرسه، 3 تا 4 تا مثلا 5 تا اینا میگن متضافر، متواتر یعنی فقط 10 تا بیش از 10 تا است. این چجور جمع کرده که هم میگوید متواتره هم میگوید متضافره؟ خودماتون متوجه این نکته هستید که وجهشو بیان بفرمایید. آخر مثلا متواتره دیگه، یعنی از نظر منابع، نه این که دیگه از نظر ما دیگه نیست، چون الان ایشون بر اساس مصادر هرچه نقل کرد، منابع اهل سنت بر اون مبنا میگه متواتره، یعنی بر اساس منابع روایی اهل سنت متواتر با غمز عین از اون چی که از منابع شیعی نقل شده. توجه فرمودی؟ بعد میگه متواتره، خودی دقت کنید پیدا میکنید، من میخوام باریکالله. پس نگاه کنید، میخواستم همین، میخواستم حواستون را توجه بدم، یعنی که وقتی عبارت میخونید حالا یه خوردی بیشتر دقت کنید عبارت بخونید، و الان مطلبی لذا اونجا میفهمند که صحاح متواتر است، یعنی راویان حدیث، روات حدیث زیادن در حد تواتره. خب حالا از راویان حدیث چقدر این از چند طریق، مثلا از زید ابن ارقم کی نقل کرده، از آقای عبدالله ابن مسعود مثلا کی نقل کرده و هاکذا از بقیه این صحابه کی نقل کرده، طرق مثلا ممکن است که طرق یعنی اون راههایی که میخواد ما را وصل کند به چه؟ به صحابه، صحابه ای که راویان این احادیث هستن. این هم متضافره، یعنی متضافر در جهان کثیره، فراوانه. پس این صفت متضافره صفت طرق است. ضمیر طرقه ها هم که برمیگرده به اون صحاح، اون صحاحی که از صحابه نقل شده. عنایت فرمودید. اینجا یک مکسی کنید، من چند تا مطلب باز افزوده که این را تکمیل بکنیم، بعد عبور میکنیم میریم ادامه بحث. اینا یادداشت کنید دیگه، اینا رو بنویسید، اینا رو مرقوم بفرمایید. همین صفحه 67 بالای صفحه حاشیه، اینجایی که جا داره مرقوم بفرمایید. اینجا که فرمودن که ان بزع و عشرین، یه علامت بزنید که میخوام راجع به این بزع و عشرین. ایشون میفهمد از 20 و چند نفر، حالا فرض کن 23 نفر 25 نفر، نه بیش از این مقدار، بیش از این مقدار، یعنی صحابه راویان حدیث بیشترن. میخوام دو تا مطلب براتون عرض بکنم، بنویسید. بنابر تحقیق برخی از محققین، مرقوم بفرمایید، بنابر تحقیق برخی از محققین، حدیث ثقلین از بیش از 30 صحابی روایت شده است. نفحات الازهار، آدرسش را بنویسید، نفحات الازهار جلد 1 صفحه 199 199 تا 210، یعنی این شماره 30 نفر را نام بردن در این صفحاتی که حالا 11 صفحه هست، 199 تا 210 این 30 نفر را اسامیشون اونجا آوردن. نفحات الازهار فی خلاصت، نفحات الازهار فی خلاصت چه؟ ابقات الانوار، خلاصه و تعریب شده و خلاصه ایست از ابقات مرحوم میر حامد حسین هندی علی الله مقامه الشریف، که جناب آیت الله میلانی حفظه الله تعالی این را این کار کرده، بسیار کار ارزشمند و مفیدی است. هم تعریب کرده به عربی بالاخره عصر معاصر و هم تلخیص کرده، و مرحوم سید عبدالعزیز علمی شود که طباطبایی، او هم یک تحقیقاتی باز داره که اونا هم افزوده هایشون هم آوردن. پس این یک، این شد سی. و ادامه بنویسید. و بنابر تحقیق دیگر، چهل و هفت صحابی، 47 صحابی حدیث ثقلین را روایت کردن. ببینید شماره از 20 و چند تا به 30 با تحقیق بیشتر به 47 نفر رسیده دیگه. حالا این دیگه در تواترش دیگه بحثی نیست، رسیده است. این را مرقوم را آدش بنویسید، موسوعت و کتاب الله و اهل البیت، موسوعت و کتاب الله و اهل البیت فی حدیث ثقلین، جلد اولش هست المدخل، دو جلده المدخل صفحه 13. از کتابیست به این نامی که نام بردیم، موسوعت و کتاب الله و اهل البیت فی حدیث ثقلین. راجع فهمودیم یک جلد اولی داره، مدخل مطالب خوبی هم داره، قابل استفاده است، صفحه 13. بعد خب این راجع به حالا بحث این که این حدیث متواتر هست. خب یه نکته دیگری هم باز عرض کنم خدمت شما، که حالا اینا به لحاظ اعتبار این روایت که دیگه مدرزش به اصطلاح نمیره، هم متواتره و هم مضافن بر این که مرقوم بفرمایید، مضاف بر این که عده‌ای از عالمان برجسته اهل سنت به صحت حدیث ثقلین تصریح کرده، عده‌ای از عالمان برجسته اهل سنت به صحت حدیث ثقلین تصریح کرده و یا آن را در کتاب‌های خود که ملتزم شده اند که فقط احادیث صحیح را نقل کنند آوردند. حالا من یه آدرسی بدم برای اینکه خودتون رجوع کنید، بازم از جناب آقای میلانی، ایشون یه کتابی دیگه دارد به نام تشیید المراجعات، شیده یا شید و تشیید یعنی محکم کردن، محکم کردن، تشیید یعنی پشتیبانی کردن، تشیید المراجعات و تفنید المکابرات. یک آقای حالا آمده بعد از چندین سال، کسی برای این کتاب نقد ننوشته بود، نقدی نوشته است بر کتاب المراجعات، جناب آقای میلانی به اون نقدشون جواب داده. این کتاب 4 جلده، تشیید المراجعات و تفنید المکابرات، جلد اول این موارد رو چون نام برده، جلد اول صفحه 112-113. ایشون 12 نفر از بزرگان از محدثین مثل ابن خزیمه، همیشهت که حافظ بغوی و امثال اینا را دیگه وقتتون را نگیرم داشته باشید، من بهش را برخورتون، این به لحاظ سندی که اعتبار حدیث ثقلین دیگه جای چکوچونه نداره این حدیث اینجور. بله در مزاری تنم خب دیگه برای دستیابی بیانت راه عنایت بفرمایید. بعد میفهمم خب این مطالب را پیامبر در کجاها بیان کرده؟ در جاهای مختلف. وقد صدع، ادامه عبارت، وقد صدع بها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مواقف له شتا، در مواقف مختلف، تارتن یوم قدیر خم کما سمعته، یک، و تارتن یوم عرفه فی حجت الوداع، در حجت الوداع، جالبه ها، در همون سفر حجت الوداع که سفر مهمی هم بود، میدانید دیگه سفر حجت الوداع هم سفر تدارک دیده شده و اعلان قبلی و مدینه که پیغمبر بودن فرمودن اعلان کنید که من میخوام به حج برم، ولذا چون سفری هم بود که پیغمبر میخواست رسماً مناسک حج را به مردم آموزش هم بدهد، حج در واقع تمتع را، جمع کثیری از مردم رفتن، خیلی رفتن، اولین سفری بود که پیغمبر به این کیفیت میخواست برای سفر بره، اعلانم کردن. امام باقر طبق روایت امام باقر علیه السلام تقریباً 70,000 نفر حرکت کردن از مدینه و حومه های مدینه و تا رفتن تا به مکه رسیدن، در روایت امام باقر علیه السلام 70,000، بعضی ها بیشتر حتی گفتن، مرحوم علامه امینی تا 124,000 نفر هم نقل کرده، یعنی اول القدیر ها، بله میگه تعدادها مختلف هست، یعنی خیلی جمعیت زیادی رفت مخصوص. پس حالا پیامبر در حجت الوداع نه فقط در قدیرها، در عرفه هم که جایگاه بسیار مهمی هست، این مطلب را بیان فرموده، شاید جاهای دیگر هم فرموده. و تارتن بعد انصرافه من الطائف و مرتن علی منبره فی المدینه و اخرى فی حجرته المبارکه فی مرضه و الحجره قاستون به اصحابه، قاسته یعنی انباشته، یعنی پر بود از اصحاب. از قال، حالا اونی که در منزلشون فرمودن این هست، در واقع حالا بر اون 7 که نقل کردیم میشه 8، این هم اضافه میشه بر اون 7 نقل قبلی، شاید نقل 8. ایها الناس، اینجا در حجره مبارکه در اواخر هم دیگه در هنگامی که بیمار بودن فرمودن یوشک ان اقبض قبضا سریعا، اینجا دیگه تاکید کردن که دیگه خیلی نزدیکه، قبضا سریعا فینطلق بی، منو میبرن دیگه، من بین شما نیستم، وقد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم، من قبلا هم دیگه سخن گفتم به قدر کافی، و عذری ندارم، شما هم عذری ندارید. این در واقع مطلب رو تمام کردم. و الا اینی مخلفون، این دیگه برای محض به اصطلاح یادآوری، یعنی معنیش این است دیگه، دیگه من به مقدار کافی گفتم سخن، ولی حالا محض یادآوری، اینا دیگه محض یادآوری در واقع میگم. الا آگاه باشید، اینی مخلفون بکن کتاب الله عز و جل و اتک اهل بیتی. ثم اخذ بید علیم، خدا یا پیغمبر چی کار باید میکرد واقعا؟ مثلا تعجب میکنه، خدا شاهد من نظر شیعه هستم نمیگم، فرض کن یه مسیحی، یه آدم ماتریالیست از این بهتر، واقعا پیامبر چطور باید این مطلب رو میفهمون؟ من نمیفهمم از این بهتر. در لحظه آخر هم باز اخذ به ید علی ابن ابی طالب فرفعها فقال هازا، همون که عرض کردم علیون مع القرآن ها اینجا هستا، هازا علیون مع القرآن و القرآن مع علی. چی رو باید پیغمبر بیان میکرد؟ خدایا چرا این کار رو کردم؟ چی طور شد؟ آدم تعجب میکنه، برای چی؟ برای 2 سال حکومت میارده؟ 10 سال، حالا یکیش 2 سال، یکیش 10 سال، چه ارزشی داره؟ گفتم خدمت شما که 2500 سال میگن اون که روایت داره اسرائیل که آمد، بله، گفت اجازه بده برم توی سایه تو آفتابم. خوب باش، رفت توی سایه، از تو آفتاب رفت توی سایه، بعد گفتش که این عمری که کردم به قدر این بود که از این آفتاب بیام توی سایه. 2500 سال، 950 سالش قرآن بالاخره دیگه بیان فرمود. حالا 2 سال، نمیدونم 10 سال و 100 سال، امان از دست شیطان که نمیگذاره که آدم این بار را به منزل برسانن. چقدر خراب شد، چقدر خراب کردن. حالا هم دیگه این مشکلات وجود داره، این داستانایی که می‌بینید دارم، جنایت‌های به نام اسلام میشه. چنگیز این کار نمی‌کرد، چنگیز خان مغول. اون وقت به نام اسلام چنگیز رو عقل می‌کشت، به نام هیچ کس نمی‌کشت دیگه، به نام خودش می‌کشت. اینا بدتر از چنگیز عمل می‌کنن، الله اکبر هم میگن، لا اله الا الله میگن، محمد رسول الله هم میگن، آبروی اسلام رو می‌برن. صهیونیسم دیگه، ببخشید دیگه، حالا این بحث نمی‌دونید چون صهیونیسم اصل کاره، فکر مال صهیونیست هست. دلارهای نفتی عربستان هم برای تدارکاتش. بعضی آدم های متعصب نفهمی هم مثل اردوغان و نمیدونم فلان و اینا، این هم آتش بیاره معرکه میشه. این امیرالمومنین یه خطبه ای داره، الا و ان الشیطان شیطان قد زمر حزبه و استجلب جلبه. میگه شیطان حزبش را جمع جور کرده، همین جفت و جور کرده دیگه. صهیونیسم هست و اون آقای اوباما آمریکا هست و عربستان هست و ترکیه، این آقای چیز اردوغان هست و همه را یه جوری بوده، یه جوری فریب داده و هم وصلشون کرده. حالا اونجا بندگان خدا اونجا اینجوری بوکو حرام، این همه آدم‌ها دانش آموزا رو گرفت برد اصلا معلوم چه کارشون کرد. ارتش نیجریه اونجا مرده بود که اینا رو بدن نجات بده و با بوکو حرام بجنگه. حالا این بندگان خدا ازن شیعه هر جا هست کاری به کاری کسی نداره، مظلومیت ها شیعه هر جا هست خدمت گذاره، یا کار فرهنگی میکنه یا کار خدماتی میکنه. بلاخره شیعه ها هر جا هستن اینجور هم دیگه، یا کار خدماتی میکنن یا کارهای فرهنگی میکنن. حالا ما این مفیدی هستن، اصلا اذیت به کسی نمیکنن. نه، اینا میخواستن هم که یک رو بکشن. دروغ هستا، نقشه صهیونیسمه. چون تشیع را اینا نمیتونن تحمل کنن، میدونن که دوباره یک امام خمینی هم ممکنه اونجا پیدا بشه و یک انقلاب اسلامی، میخوان از چه در بیارن. کما اینکه صدام رو علیه شهید صدر را چطور شهید کردن، شهید سید محمد باقر صدر اینطوری. البته حالا آدم ناراحت هستا، ولی کن یقین داشته باشید اگر یزید و یزیدیان با اون فجاعت کار فجیعی که انجام دادن موفق شدن، اینا هم موفق میشن. رهبر معظم انقلاب فرمود اگر از شما خدمتون که اسرائیل در غزه پیروز شد، عربستان در یمن پیروز میشه. تازه اگر اون هم پیروز میشدن، اینا وضعشون از اونم بدتره. این همه کشتن. حالا دیدن هم داستان دیگری سانم نگاه میکنه شده یه مخروبه، میگفت 80% 80% خیلی هستا، 80% از این چیزهای به صلاح زیربنایی و مراکز یمن رو خراب کردن. عربستان ها یعنی 100% هم خراب بکنه باکش نیست، فقط بتونن منصور هادی رو به کرسی اگه بخواد بنشانن میگه دوباره خودم میام میسازم. عجیب اینا، خدا لعنت کنه ان شاء الله، خدا ذلیل کنه ان شاء الله. عرض میکنم یعنی حالا اینا ناراحت نباشید ها، للباطل جوله و للحق دوله. بله البته سخت آدم واقعا دردناکه دیگه، آدم اینا رو میبینه قلب آدم درد میگیره، ولی خب ان شاء الله که دعا کنیم خدای متعال کمک کنه فرج ان شاء الله برسه. ببخشید آقا طولانی شد، اینا به یک جای برسونیم تمام بکنیم. وقد اعترف بذلك جماعت من اعلام الجمهور. حالا ایشان اعترافاتی را میفهمن علمای جمهور یعنی اهل سنت بر این مطلب دارن، از جمله از ابن حجر نقل میکنه، ابن حجر مکی صاحب کتاب از سوائق. عبارت ابن حجر رو یکی دو دقیقه بخوانیم بعد تمام میکنیم، تتمهش میمانه. بله، قال ابن حجر اذ اورد حدیث الثقلین، وقتی که حدیث ثقلین رو ایشون نقل کرده، خیلی هم مفصله، تقریبا دو صفحه‌ای هست ایشون بحث میکنه. ثم علم، ابن حجر اینجور میگه ثم علم ان، یه ان اینجا افتاده، این در اون عبارت ابن حجر هست، ثم علم ان لحدیث تمسک بهما طرقا کثیره، طرق فراوان داره، وردت ان نیف و 20 صحابی، یا از بیش از 20 صحابی نقل شده. قال و مر له طرق مسوته فی 11 شبه، در 11 شبهه ابن حجر کتابش را میدانید دیگه، از سوائق المحرقه که نوشته است، رد فرق زندقه و رافضه و به نظر خودش نوشته است دیگه، توجه فرمودی؟ اون وقت مطالب را گفته است که اینا استدلال های ما مثلا که شیعه هستیم به عنوان شبههشون مطرح کرده، مثلا میگه شبهه اول اینا، شبهه دوم اینا، شبهه سوم اینا، شبه 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 شبه، در شبهه 11 هم که حالا این شبهات را که شون نام برده همون ادله ماست، میگه در اون شبهه 11 هم طرق اینو مبسوط نقل کردیم، و فی بعض تلک طرق انه قال ذالک به حجه الوداع به عرفه، و فی اخرى انه قال بالمدینه فی مرضه و قد امتلأت الحجته به اصحابه، و فی اخرى انه قال ذالک به قدیر خم، و فی اخرى انه قال ذالک لما قام خطیبا بعد انصرافه من الطائف کما مر قال. ولا تنافیه، یعنی شما فکر نکنید که اینا با هم منافات داره، اذ لا مانع من انه کرر علیهم ذالک فی تلک المواطن، پیامبر این را در این مواطن تکرار کرده، و غیره ما و غیرها، ببخشید و غیرها، یعنی این مواطنی که نام بردیم و غیر این مواطن، اهتماماً به شأن الکتاب العزیز و الاطرت الطاهره الى آخره، کلامی که پاورقی آدرس دادن، فرمودن که اگر میخواد رجوع کنید بقیه کلامش را نکنید. خب این بحث متن و سند و اعتبار حدیث بود، دلالتش را تو نمیرسیم دیگه الان بخوانیم، از اینجا به بعد راجع به دلالته نهت فرمودی. بله برای این مطلب را بس اجازه بفرمایید دیگه بمانه همینجا، این دلالت حدیث را انشالله در جلسه آینده بیان بکنیم، یا چون وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.